נשיא, מי ששפת אשר, ושפת סוטה, ושפת אשי, והם בגלל בהמתתי פושט לוסנט במוטורולה. در نتیجه اینا هیچ مغایرتی با اصلی که مارس یه زمانی در حدود 150 سال پیش پیشبینی اینو کرده بود که بالاخره سرمایه ها در اثر رقابت همدیگر رو میخورن و میخورن و بالاخره به طرف تمرکز و تراکم سرمایه میره و بین این سرمایه های انحصاری شده جنگ در خواهد گرفت. به نظر من جنگی که الان در حال وقوعه به روشنی حد که تمام شد، البته مارکس نمیتونه، در اون زمان هنوز اینا وجود نداشت. بعد آدم هایی مثل کلفردین، روزا لوکزامبور و لنین تئوری های اینها رو در حدود 80 سال پیش نوشتن، 85 یا 90 سال پیش نوشتن و الان با چشممون داریم اینا رو میبینیم. چاره انحصارات دارن با هم دیگه می جنگن و دولت هاشون در پشت اینا هستن و در اینکه مردم عراق باید تاوان اینو بدن. بنابراین من مغایرتی بین تئوری های بنیانی مارکس و آنچه که الان در عراق اتفاق می افته نمی بینم. خیلی ممنون. بسیار به جای جردی هر سبت که نظر خودم رو راجع به این قضیه می دم و بدون اینکه هیچ دچار احساس تا جایی که می تونم البته به نظر من باید ما دچار احساسمون رو در این حال باید بیان بکنیم، ولی احساسمون نباید جلوی واقع بینی و به دقت مسائل رو شکافتن و دیدن اونطوری که هستن نباید جلوی اونه بگیره. ولی اینکه گفتم علارغم اینکه الان من عرض این چند روز که تظاهرات که شرکت کردم چند تا از این آدم هایی می اومدن که مخالفت میگفتن طرف امریکا کنم، من باشون دست یخه مثلا که بعدم بعضی از می اومدن آدم های خیلی جوانتر از من گفتن خودتو نگه دار، ما الان جلوی تلویزیون هستیم اینا ما رو، ولی به هر حال سعی میکنیم ما که جلوی خودمون رو کاملا بگیریم و به اصطلاحی از شما که بلوک بندی که صحبت میکنیم کاملا درسته که داره شکل میگیره. برای من چند هفته پیش که توی همین برنامه بودم برام کاملا آشکار نبود، ولی هر روز داره تاریخ ورق میخوره، به سرعت داره ورق میخوره و همین موزه ایگیریایی که داره پوتین میکنه، البته این خبر شما خیلی جدیده، من اینو نشنیده بودم، ولی تا دیروز که من اطلاع داشتم موقعی که با این جنگ مخالفت کرد با استحکام مخالفت کرد و همینطور شرودر و ژاک شیراک، یعنی کوتاه نیومدن تا الان. بنابراین بلوکبندی کاملا مشخصه. البته هدف امریکا در اساس چین خواهد بود، یعنی که اونه که داره در ابرقدرت آینده میشه. اینه که آیا این بلوکبندی تبدیل به یک جنگی مثل جنگ دوم جهانی خواهد شد، من تصور نمی کنم. میخوام اینو عرض بکنم که حالا بازم به اصطلاح این مقاله‌ای هستش که من اینو ترجمه کردم از مزاروش، بازم توی همین سایت گلشن و البته توی شهروندم هستش، شهروند جز آخرین مقالاتی که من چیز کردم توی روزنامه شهروند به اصطلاح چاپ شده، عبارت از میلیتاریسم و جنگ‌های آینده. مزاروش توی این مقاله بنیان‌های تئوریک این قضیه و جنگ اخیر رو با دقت حد تمام‌تر باز می‌کنه که چطور امریکا که انحصاراتش در حال حاضر جهانی شدن، گلوبالایز شدن، میخواد از نظر سیاسی هم همه رو زیر سیطره خودش بکشه، ولی چون سرمایه به شکل ملی خودش رو نشون میده و نه به شکل جهانی، مگر در زمانی که به اصطلاح یک جامعه سوسیالیستی به وجود بیاد، در نتیجه بین سرمایه های ملی در سطح جهانی و در بازار جهانی اختلاف و جنگ بروز میکنه. اینا رو کاملا از نظر به حساب تئوری باز میکنه. در حقیقت این دوست عزیزمون که قبلا گنج قارون که سوال از من کردن، اگه این مقاله رو بخونن پایه های تئوری که اینه که چرا شیراک در برابر جورج دبلیو بوش مونده کاملا باز میشه براشون. نظر من اینه که جنگ جهانی در حقیقت
تاریخش تموم شده، مگر اینکه البته به اصرار زمستان اتمی به وجود بیاد. در اینکه میدونید امریکا به اندازه کافی بمب اتمی داره که بشریت رو چند بار، نه یک بار، از بین ببره. بنابراین من بسیار بسیار بعید میبینم که به اصرار جنگ جهانی دیگه ای به صورت جنگ اتمی امسال هم صورت بگیره، فردا بین روسیه و امریکا. من این رو فوق العاده بعید میبینم. امریکا ممکنه چند تا بمب اتمی در جاهای مثل کره ممکنه به کار ببره، حتی در چیز اینو به اصطلاح گفته جورج دبلیو بوش که من اگه لازم باشه بمب های اتمی کوچیک به کار میبرم. ولی نظر من اینه که البته اون به طرف بربریت کامل خواهد رفت. شکلی که این قطب بندی میگیره، هنوز من روی همین حرف خودم خواهم ایستاد که افکار عمومی جهان خواهد بود که اینو تعیین میکنه، افکار عمومی امریکا خواهد بود که دولت امریکا را از پا در تحلیل نهایی از پا در خواهد آورد، همینطور که موجب شد از جنگ ویتنام عقب بکشه. افکار عمومی جهان نقش بسیار خود. البته در صحنه جنگ ویتنام شکست خورد، ولی به نظر من افکار عمومی مردم امریکا نقش بسیار بسیار پراهمیتی برای شکست امریکا در الان هم دستگاه های ارتباط جمعی امریکا به این دلیل که الان در دست چند انحصار اسلحه سازی مثل جنرال الکتریک و وستینگ هاوس هستند برای اینکه افکار عمومی امریکا رو کنترل بکنن. ولی به نظر من امکان اینو ندارم، برای اینکه اینترنت الان وجود داره و مردم دارن آگاه میشن حتی در امریکا. حالا اروپا که میدونید دستگاه های ارتباط جمعیش چون اختلاف بین خودشون هست قابل مقایسه با امریکایی. شما اگه گاردین رو نگاه بکنید با نیویورک تایمز اصلا زمین تا آسمون فرق میکنه، یا حتی تلویزیون بی بی سی، البته دویچه وله که اصلا قابل مقایسه نیست با تلویزیون های اینجا. به هر حال منظورم اینه که افکار عمومی خواهد بود که این بلوکبندی رو تعیین خواهد کرد که سرنوشتی پیدا میکنه و نه یک جنگ تمام عیار اتمی یا هیدروژنی یا غیره و غیره. جنگ های از این نوع به نظر من جلوش گرفته شده از به خاطر پیشرفت تکنولوژی امکانش دیده نیست. مگر اینکه گفتم زمستان چیزی که از بشریت خواهد موند یه مش به اصلاح سوسکه به قول معروف، بقیه نمیتونن، جانوران حتی از بین خواهند. ولی این بلوک بندی در این حال که ابعاد بسیار خطرناکی داره و به سرعت داره شکل میگیره، نظر من اینه که به صورت یک جنگ تمام عیار نخواهد. این نظر منه. البته تاریخ به سرعت داره ورق میخوره و هیچ قابل پیشبینی نیست. شرایط فوق العاده خطرناکه با تمام این. و اما اونهایی که حمله به عراق رو جشن گرفتن، تصورم اینه که شما منظورتون سلطنت طلبان، در اینکه الان مجاهدین دارن به اصطلاح از بین میرن، این وسط در اثر این جنگ فقط سلطنت طلبان میمونن که به اصطلاح این جشن رو، این حمله رو جشن گرفتن. حالا بهتون عرض کنم، سلطنت طلبان اگر 7-8 سال پیش من خودم با داریوش همایون توی پنل نشستم، در اینکه صحبت از دموکراسی می‌کردم، پنلی در نیویورک ما داشتیم از ولایت فقیه تا دموکراسی، من با داریوش همایون توی یه پنل بودم. آیا الان حاضرم با این آدم توی پنل بشینم؟ محاله. در این که دقیقا خودشون رو در سطح ارتجاع جهانی قرار دادن. آیا سطح ارتجاع جهانی که الان صحبتش رو کردیم در این سطحنی جهانی، اولا تتمه آبرویی که داشتن سلطنت طلبا به نظر من رفته، یعنی با این موضع‌گیری که با روی کار اومدن جورج دبلیو بوش اینا کردن، و الان حالا بهتون خواهم گفت که رضا پهلوی با چه کسایی در امریکا نشست و برخاست داره، و اینایی که تئوریسین های این جنگ هستن و جنگ های آینده کیا هستن و آیا در چشم مردم امریکا اینا پیروز خواهند شد یا شکست خواهند خورد و جایگاه رضا پهلوی که با اینا نشست و برخاست میکنه کجا خواهد بود در آینده. اگر امریکا بتونه در این جنگش پیروز بشه، ممکنه سلطنت طلبان به یه جایی برسن، گرچه رسیدنشون در به قدرت در ایران من نزدیک به صفر میبینم، حتی اون مسئله شده، ولی به طور کلی اینا با این سیاستی که در عرض چند ماه به یکی دو سال گذشته گرفتن دقیقا خودشون رو در سطح ارتجاع جهانی قرار دارن و شانس پیروزیشون رو در ایران به این ترتیب بسیار کم کردن، چون در ایران گرچه میدونید تظاهراتی علیه جنگ امریکا علیهش نشد و یه بخش از مردم ایران هم دارن میگن که بسا ما از افتادن صدام حسین خوشحال هستیم، ولی فراموش نکنید امریکا اگر حتی عراق رو هم اشغال بکنه اشغال ایران لقمه ای خواهد بود که از جلوش پایین نخواهد رفت، در اینکه مردم ایران نخواهند گذاشت که بسا اشغال نظامی بشه کشورشون. آیا قادر هستند از طریق کودتا رضای پهلوی رو سر کار بیارن؟ به نظر من اونم امکانش نیست. احتمالش بسیار زیاده که امریکا با یک بخش از همین ارتجاع حاکم به ویژه هاشمی رفسنجانی کنار بیاد و جنبش دموکراتیک ایران رو سرکوب بکنه و بالاخره بتونن اینا به نوعی با امریکا همین هیئت حاکمه در حقیقت به حساب بخش ارتجاعیش بتونه به حساب با امریکا کنار بیاد. امکان قدرت به قدرت رسیدن سلطنت طلبا رو تا الانش من نزدیک به صفر میبینم و این حساب به خاطر احساسات من نیست، واقعیات به حساب زمینی رو داریم راجبش صحبت میکنیم. بگذاریم از این که به طور کلی سلطنت از نظر سرمایه های جهانی اصولا تاریخ مصرفش تموم شده، یعنی سرمایه های که جهانی شدند به طور کلی شما ببینید در همین بلغارستان الان نخست‌وزیرشون این ادعای شاهی میکرد یا مثلا ظاهر شاه میخواست به ایمان شاه بره به افغانستان، امریکا هیچ کدوم از اینا رو قبول نکرد، برای که سلطنت دیگه تاریخ مصرفش تموم شده. به هر حال اینم نکته دوم، عرض شود که اگه بلوچستانی قوام بگیره بخشی از اونایی که میترسن، عرض شود که من سوال سومتون رو به طور کامل ننوشتم و عذر میخوام، فکر میکنم به سوالات اصلی جواب داده باشم وگرنه به کار میتونیم بحث رو ادامه بدیم و عذر میخوام که اینقدر جوابایی من طول میکشه، امیدوارم که به حساب جوابایی به حساب بعدا میتونیم به حساب مختصرتر من صحبت کنم. تشکر از شما. بسیار خوب عزیز. خب بازم سوال دوست عزیزمون گنج قارون مهمه. ببینید شما چند بار اینو تذکر دادید که امریکا داره بهای عظیمی میپردازه. ببینید این بهای عظیم چیه؟ بهای عظیم یکی نفراته که عبارت باشه فرزن ممکنه 100-150 تا سرباز امریکایی یا 200 تا یا 300 تا یا 1000 که معمولا سربازای امریکایی بهتون عرض کنم که چون میدونید ارتش امریکا ارتش داوطلبه، یعنی که یعنی فقط اونهایی که نیاز دارن و شغل ندارن میرن استیمیسی میکنن و همین دلیل با اینکه سیاهان امریکا 10-12% جمعیتن، نیروی زمینی امریکا 30% از سیاها و 10% دیگرش از لاتینوها هستن، یعنی در حقیقت بچه های کارگرها به زحمت کشا و فقران. بنابراین این چیزیه که خب و حالا گفتم من خودم سرکار با اونایی داریم، من و خانمم که به حساب ایمان پزشک و به ایمان پرستار با اونایی که به حساب قربانیان جنگ ویتنام و جنگ کره هستن توی بیمارستان به حسابش میگن veteran administration کار میکنیم، که اینا بعد از اینکه اونایشون هم که مجروح و داغون و چه نظر روانی چه نظر جسمی شدن و واقعا 25% از وترن ها یعنی سربازان قدیمی امریکا الان هوملس یعنی بی خانمان هستن، یعنی اول اینا رو میفرسته اونایشون که کشته میشن کشته بشن، بقیه شون هم که برمیگردن توف و لعنت البته نصیبشون میشه و بعدشون هم بی خانمان میشن، یعنی در فقر و نابودی زندگی میکنن و تا آخر عمرشون. این اولین بهایی که امریکا میپردازه به حساب هیچ وقت فرزندان دیک چینی یا جورج دبلیو بوش یا چیزا، حتی زمانی که به حساب اینا سربازگیری اجباری داشتن الان چند سالی که به حساب داوطلبانه شده، اون موقع هم جورج دبلیو بوش در جنگ ویتنام رفت در یکی از چیزهای تکلاس اسمش تا به ویتنام نداشت. تمام اینایی که الان لیستشون رو میتونم بکنم هیچ کدوم خودشون و فرزندانشون پا به صحنه جنگ نذاشتن، اونایی که جنگ طلبای هست. این اولی. دومینش برآوردی که برای خرج جنگ عراق شده بین 100 تا 200 میلیارد دلار این حد اکثرشه، البته ممکنه بالاتر هم بره. مخازن نفت عراق برآورد شده که در حدود 200 میلیارد بشت نفت زیر زمین عراق هست و میدونید عراق منابع نفتش به ارزانترین شکل ممکن در دنیا حتی از عربستان، یعنی به سطح زمین خیلی نزدیک هست و در نتیجه بهای اکتشاف و استخراج هر بشت نفت عراق یک دلار خوردهی بیشتر نیست، در حالی که در دریای شمال در حدود 20 دلاره، عذر میخوام در حدود 15 دلاره و در امریکا از اونم بالاتره. بنابراین شما دقت کنید که 200 میلیارد دلار گشت نفت چه ثروتیه، چند تریلیون دلار میشه، اینا چشم به یه همچین غنایمی بستن. بنابراین حاضرن هزاران سرباز امریکایی کشته بشه و صدها میلیارد دلار هم خرج بشه تا به این غنایم، ولی اصلا مسئله اینا نیست. جنگ ویتنام چی؟ جنگ ویتنام که همچین ثروتی نداره، چرا امریکا صدها برابر این خرج کرد، تریلیون ها دلار خرج کرد؟ چرا؟ برای اینکه در ویتنام بانک از سال 1965 استراتژی هاشون گفته بودن که شما در این جنگ شکست میخورید، ولی امریکا بمباران ویتنام رو 5 سال دیگه ادامه داد برای اینکه اندونزی رو بتونه از پا در بیاره، برای اینکه کره رو بتونه از پا در، برای اینکه تایلند و جاهای دیگه جنوب شرقی آسیا رو بتونه از پا در بیاره و البته بعدش هم خود ویتنام رو از پا در آورد. بانک از نظر نظامی شکست خورد، ولی بعدا از نظر اقتصادی ویتنام مجبور شد دوباره کورپوریشن های امریکایی رو دعوت بکنه به اونجا. یعنی در حقیقت بمباران های 5 سال بعدی که موجب کشته شدن 2 تا 3 میلیون ویتنامی شد به خاطر یک برنامه استراتژیک بود که استراتژی هاشون هم درست چیز میکردن، فکر میکردن که درست از آب در اومد. برای سیطره جهانی اصلا مسئله فقط نفت نیست، بلکه هژمونی جهانی. شما اگر بخواید به صورت یک ابرقدرت بمونید، که اینا حالا من نمیخوام وارد تئوری هاش بشم، که اصولا موقعی که جنگ بین این حصارات صورت میگیره چطور یکی میخواد بر دیگران تسلط کامل داشته باشه، که امریکا الان بعد از جنگ دوم جهانی هدفش این بوده، به ویژه بعد از فروپاشی شوروی، که این تسلط کامل. بنابراین این مسئله بهای سنگینی که شما میگید در به اصطلاح قبال آن چیزی که امریکا طراحانش میخوان به دست بیارن اصلا ارزش به اصطلاح زیادی نداره. و گفتم بهای سنگین رو مردم امریکا دارن میپردازن، آنچه که به دست میاد تریلیون دلاری به دست 1% یا 10% بالای جامعه امریکا نصیب اونها خواهد شد و نصیب استاک مارکت خواهد شد. این مردم امریکان که باید بهاشو به خاطر قطع بودجه برای فقرا، زدن بودجه های اجتماعی و حتی به اصطلاح شهریه دبیرستان ها و دانشگاه ها و خیلی چیزای دیگه، گفتم کتابخونه ها ساعت کارشون کم بشه و غیره و غیره، که این داره مردم امریکا رو داره از پا در میاره. خیلی ممنونم. اینا نکات به اصطلاح سیاسی بسیار با اهمیتیه که مطرح میشه. من یکی از سوالات دوستمون آقای گنج قارون رو من فراموش کردم جواب بدم، که البته مربوط میشه به دوست عزیزمون حشمت، فکر میکنم اگه اشتباه نکرده باشم حشمت بود که صحبت میکرد. به هر حال عزیزم، و اون اینه که آیا فکر نمیکنی که رضا به زودی به این ترتیب به اصطلاح امریکا و یا نظام سرمایه‌داری و غیره و غیره اینا سرنگون بشن، در آستانه سرنگونی هن؟ در حقیقت این بر میگرده به صحبت های دوست از اون حشمت. من فکر میکنم حرفش کاملا درسته، یعنی این قطبندی ها کاملا درسته. تنها تفاوتی که من با زمان ناپلئون میبینم عبارت از پیشرفت تکنولوژی و رسیدن به مرحله یک اگر جنگ جهانی دیگری مشتعل بشه، بی‌تردید به اصطلاح مساوی با نابودی بشریت خواهد بود یا بخش عظیمی از بشریت، یعنی در حقیقت تمدن، در حقیقت که تمدن چند لااقل چند صد سالیه گذشته به سبب نابودی کشیده خواهد شد. و این فقط در اثر از این رفتن ساختمونا و اینا نیست، آلودگی محیط زیست طوری خواهد بود که به اصطلاح تا نسل‌های رو از بین خواهد برد. از این جهته که چند من مسئله رو به اصطلاح در حقیقت اینطوری می‌بینم که اولا نظام سرمایه به این سرعت ما نمیتونیم پیشبینی بکنیم که از بین بره، یعنی یا مثلا امپراتوری امریکا فکر من در آستانه نابودی رضا به این زودی نمیبینمش. در ثانی نظر من اینه که باز جنگ در اساس تعیین کنندش افکار عمومی جهان خواهد بود و البته غیر از اون سختن به طرف بربریت و نابودیه. نکته مستعد رو بنابراین من این میبینم. برای خود من تصور ناپذیره که در عرض 2 سال گذشته دولت امریکا چطور تمام قوانین هم بین المللی هم دو جانبه و هم چند جانبه رو با چه سرعتی زیر پا گذاشته، از به اصطلاح قرارداد کیوتو گرفته تا قرارداد به اصطلاح چیزهای اتمی که با روسیه داشته تا من اصطلاح مین‌های زمینی، کار کودکان، شکنجه، همه اینا رو امریکا زیر پا گذاشته. فکر نکنید که اروپایی‌ها تازه شروع کردن مقاومت، همه اینا رو اعتراض کردن اروپایی‌ها، برای اینکه مثلا جریان محیط زیست مال کیوتو رو سال‌های سال اروپایی‌ها روش کار کرده بودن. جورج دبلیو بوش ما با یه نیش قلم همه‌شو نابود کرد. و الان در خود امریکا چیکار داره می‌کنه؟ بگذرید. الان همین امروز قانونی به اصطلاح داره میگذره که به اصطلاح ماشین‌های امریکایی دیگه ماشین‌های کوچیک نسازن، این مقدار به اصطلاح مصرف بنزین رو ببرن بالا. اینا فقط برای منافع به اصطلاح کارخانه‌های اتومبیل سازی و به اصطلاح شرکت‌های نفتیه و این هم میتونه بشریت رو مردم در برابر این مقاومت خواهند کرد. یعنی در حقیقت صحنه جنگ صحنه‌هایی خواهد بود بیشتر به صورت جنگ‌های محلی مثل جنگ عراق و خیابان‌های و میادین پایتخت‌ها به شهرهای مختلف جهان که مردم در برابر این مقاومت می‌کنند. شما تصور اینو بکنید که اگر مثلا فقط مردم مسلمان، حالا غیر از مردم اتحادیه امریکای جنوبی یا چیز، تصمیم بگیرن که بسیاری از کالاهای امریکایی رو مثل مکدونالد و پپسیکولا و کوکاکولا و ماشین شورلت و اینا رو تحریم بکنن، شما ببینید این چه ضربه‌ای از قابل مقایسه با بمباران نیویورک نیست. در حقیقت بمباران واقعی نیویورک با تحریم کالاهای امریکایی خواهد بود، بورس سهام نیویورک رو از هم فرو خواهد پاشید. اینا باید به تدریج جا بیفته و در نتیجه مردم باید به آگاهی برسن، این آگاهی ها شکل بگیره، سازماندهی بشه تا بالاخره از طرق بازم من فکر میکنم دموکراتیک و از نه از طریق مسلحانه، در اینکه الان هیچ نیروی مسلحی نیست فرضاً در امریکا بتونه در برابر ارتش و یا دستگاه های امنیتی امریکا بتونه تاب بیاد. ولی همین تظاهرات عظیم، شما ببینید مثلا مگه جنبش چریکی بود که شاه را از پا در آورد؟ ابدا. حد برابر هم اگه شده بودن چریکا بازم نمیتونستن از پا در بیارن. آنچه که از پا در آورد شاه رو تظاهرات عظیم تاسوعه عاشورا بود سال 57. توده های مردم ایران بودن که از پا در آوردن، در حالی که یک سال قبلش من خوب یادمه با بیژن شهرازی ما تو زندان صحبت می‌کردیم، اصلا تصور اینو نمی‌کردیم که قدرت شاه بتونه از داش تکون بخوره. حالا ما آدمای سیاسی بودیم و فکر می‌کردیم خیلی بیژن شهرازی یادش بشه اعدامش کردن، ولی اونم از آدمای قدیمی و اساسی بود، با هم دیگه تو صحنه لسان حیات به اصطلاح زندان ایرین با هم دیگه صحبت می‌کردیم یک سال قبل از شروع انقلاب. هیچ کدوم از ما تصور نمی‌کردیم که شاه اصفهان رو بگیره. توده های مردم اومدن به اصفهان در واقع تبدیل به دیوار گلی نزدیک فرو ریخت. درست امریکا غیر قابل چیز فعلا به نظر میرسه، ولی اینطور نیست. پایه های لرزان و سستیه. یعنی من پتانسیل رو که 40 سال پیش در امریکا دیدم، ابدا اون پتانسیل رو الان امریکا نداره، از نظر اقتصادی، از نظر اجتماعی، از نظر علمی و غیره و غیره. بسیاری از اینا فرسوده شده و بعد مردم دارن آگاه میشن به طور میلیونی که به اصطلاح اینا که به اصطلاح در آینده جنگ از یک سو افکار عمومی مردم چه امریکا و چه اروپا و چه شرایطی خواهد بود، و دیگری حکومت‌های فاشیستی که هر روز به اصطلاح فاشیستی تر دارن میشن و دموکراسی رو به کلی هست. من وضعیت رو اینجوری میبینم و به طور دراز مدت میبینمش، در این حال که این بلوک بندی ها هم داره شکل میگیره و ممکنه واقعا به اصطلاح صحنه بعدی در این که امریکا خودش آماده میکنه به حمله به کره شمالی و بعدش هم البته ایران میدونیسته. ولی من تصورم اینه که افکار تنها چیزی که الان همین تظاهرات 15 فوریه فقط به خاطر جلوگیری از جنگ عراق نیست، برای جلوگیری از جنگ‌های آینده است. برای اینکه مردم امریکا میدونن این اولینش خواهد بود، یعنی افغانستان اولش بود، این دومش، ولی بعد ادامه پیدا خواهد کرد. تمام این داستان جنگ علیه تروریسم و اینا، میدونی اینا بهانه است برای گسترش نفوذ و به حساب قدرت هژمونی امریکا در کل اون منطقه، و بالاخره به حساب یوریزیا بهش میگن، یعنی به حساب از قدیم منطقه استراتژیک، منطقه به حساب همین غرب آسیا و آسیای مرکزی بوده برای اینکه منابع انرژی در اینجا. و در مجموع من اوضاع رو خلاصه در آینده اینجوری میبینم. امیدوارم که تونسته باشم تا جایی که توانش رو داشتم به حساب جواب این سوالات رو بدم. خیلی ممنون. من فکر کردم که به این رو من جواب داده باشم. اجازه بدید حالا من از زاویه دیگه به قضیه نگاه بکنم. در اینکه جنگ جهانی اگر بخواد فرضاً بین فرانسه و روسیه و آلمان و فرضاً چین از یک طرف امریکا که جنگ اتمی خواهد بود، با جنگ به اصطلاح من با توپ و تانک و از این صحبت ها نخواهد بود، یا این بمب اخیری که امریکا میدونید آخرین بمبش رو الان همین امشب در عراق به کار برد که به صورت یک قارچ اومد بالا، نمیدونم دیدید یا نه، بمب چند صد تنیه، حالا دقیقا نمیدونم، ولی تقریبا یه کمی کوچکتر از بمب اتمی. ولی بین اینا اصلا جنگ اتمی خواهد بود که منجر به نابودی بشریت خواهد شد. بنابراین برای من تصور پذیر نیست، لااقل تا جایی که من میتونم تصورم قد میده به قول من. ولی بذارید یه نکته دیگر رو ما اینجا ببینید. تمام جوانه به قضیه رو باید نگاه بکنید. امریکا برای من حیرت‌آوره که تا چند سال پیش اصلا احتیاج نداشته بره کشورها رو اشغال نظامی بکنه، لااقل کمک نظامی میداده و خود نوکراش کارش انجام میدادن. مثلا شاه در حقیقت به اصطلاح نه تنها حالا مردم ایران رو از طریق پلیس، سازمان امنیتش به اصطلاح زیر سرکوب نگه میداشت و به اصطلاح سرکوب میکرد برای اینکه کشور غارت بشه، بلکه کل منطقه رو در حقیقت پلیس کل خلیج فارس شده بود. امریکا فقط مشاورینش اونجا در رأس تمام دولت و وزارتخانه ها قرار داشتن و پول نفت می اومد توی سازمان برنامه، طبق برنامه رسان نتو خرج می شد و در اینجا احتیاج نداشت ایران رو به اصلاح اشغال بکنه. ولی حالا ببینید چه اتفاقی افتاده. امریکا افغانستان رو اشغال نظامی کرده. و این برای من حیرت است. اگر الان امریکا یک روز پاشو بذاره نیروهای نظامیش رو از افغانستان بیرون بکشه، روز دوم کارزایی نیست، نخواهد. مردم میرزن نابود میکنن این دولت رو، اصلا دولتی نیست، بنابراین اشغال نظامی. دومین کشور الان من میبینم که عراقه، که خودشون میگن لااقل 2 سال و به 200,000 سرباز امریکایی احتیاج داره. شما تصور اینو بکنید که سربازای امریکایی و اون وقت یه جنرال امریکایی رو میخوان در رأس حکومت عراق بذارن. اصلا این آقای چلبی و ملبی و فلان اینا اصلا میدونید اصلا دیگه صحبتشون نیست، اصلا انداختنشون دور به یک معنایی. حالا چه خواهند کرد من نمیدونم، ولی به هر حال اشغال نظامی. حالا امریکا با همین ارتشی که داره چند کشور اومدی میتونه اشغال بکنه؟ در حقیقت انگلیس ببینید کل هند رو از طریق چند تا پایگاه نظامی کوچولو کنترل میکرد. امریکا اصلا توان اینو نداره، باید اشغال بکنه. یعنی ببینید الان توی کابل هم خود کارزای محافظینش امریکایی هم و هم اونجا پایگاه نظامی در باگرام داره، البته میدونید که از بزرگترین شکنجه‌گاه‌ها هم شده. شکنجه‌هایی هم که میده از شکنجه‌های ساواک خیلی بدتره. دو نفر اخیراً زیر شکنجه در پایگاه نظامی باگرام کشته شدن، چون اونجا در طبقه دوم اون پایگاهشون یه شکنجه‌گاه وحشتناک داره، غیر از گوانتانامو که توی به حساب خاک کوبا. میخوام بهتون بگم که ببینید امریکا پاشنه اشیلش چقدر ضربه پذیر شده. تا کی میتونه این بودجه رو تأمین بکنه؟ در اینکه الان تصفیه بودجه امریکا در سال گذشته و همین امسال 400 میلیارد دلاره. که اگه این ادامه پیدا بکنه ما قیمت دلار پایین میفته. یعنی از نظر اقتصادی فرو میپاشه دلار. در اینکه یکی از دلایل دیگه اختلافی که بین اروپا و امریکا هست در سر رقابت بین دلار و یورو اروپا، دلار و اورو، که به اصطلاح عراق خیال داشت و حتی ونزوئلا و شاید ایران خیال داشتن که به اصطلاح پولشون رو به جای پول ذخیره‌ایشون به جای دلار تبدیلش بکنن به اورو. و امریکا اصلا نمیتونه تحمل بکنه که پول نفت به جای اینکه به دلار پرداخته بشه به اورو پرداخته بشه. بنابراین میبینید که امریکا در این حال به اصطلاح گردن کلفتی و به اصطلاح قدرت نمایی نقاط ضعف فوق العاده ضربه پذیری داره که ما باید اینا رو نادیده نگیریم و بدونیم که بعدش هم تظاهرات در امریکا داره به حساب پا میگیره و در نتیجه ممکنه به اصطلاح دولت جورج بوش دوباره انتخاب نشه و دولتی در امریکا روی کار بیاد که این سیاست ها رو کنار بذاره و خلاصه تغییر بکنه این سیاست ها. در این که ادامه اینا به نظر من بشریت رو به طرف دیز خواهد بود. ولی گفتم در اساس من اینجوری میبینم قضیه رو که در این حال این بلوک بندی ها من یک جنگ سوم جهانی به اون صورتی که جنگ اول و دوم بوده و یا زمان ناپلئون برام تصور ناپذیره. خیلی ممنون. دید واقعا احتیاج به ساعت ها بحث و اینا داره، به ویژه راجع به ایران. من فکر نمی کنم الان فرصت این باشه که من راجع به ایران، میتونیم اصلا یه جلسه بذاریم راجع به ایران که ما در این وضعیت میخوام. پس صدای من نمیومد. حالا اگه صدا میاد بله، فکر میکنم صدا میاد. بله ببینید، بذارید اول راجع به اروپا صحبت بکنیم. در اینکه راجع به ایران مثلش خیلی پیچیده تره. علی‌رغم این که کشورهای اروپای شرقی در حال حاضر خیلی عذر میخوام دم تکون میدن برای امریکا، ولی این یه چیز موقتی خواهد بود. برای اینکه امریکا من فکر نمی کنم توان اینو داشته باشه که چیز زیادی بهشون بده، چه از نظر سرمایه گذاری و چه از نظر باز کردن حساب بازارهاش. البته اسلحه فعلا به لهستان و مجارستان داره میفروشه به مقادیر بسیار زیادی و از این جهت به اصطلاح داره رقابت میکنه با اسلحه های رسا روسی. یکی از ناراحتی های آقای پوتین هم بر سر همینه. ولی به طور سنتی اروپای شرقی همیشه جزء مناطق نفوذ آلمان بوده. شما اینا از نظر تاریخی حتما میدونید. بعدن زبان دوم در بسیاری از کشورهای اروپای شرقی آلمانیه و نه انگلیسی. حالا ممکنه کم کم داره در خود آلمان هم انگلیسی داره میشه زبان دوم. و اما در مورد روسیه، روسیه بازارهای امریکا فقط 4%، یعنی روسیه 4% از معاملاتش با امریکا و 30% با جامعه اروپا. فکر نکنید به اصطلاح این همینجوری حلکیه که به اصطلاح روسیه با آلمان و فرانسه به اصطلاح متحد میشه در سر این قضیه. دلایل اقتصادی داره. برای اینکه مسئله گاز و نفتش که اروپا بهش احتیاج داره و اونم احتیاج به پول اروپا داره و از این جهت براش بسیار پر اهمیت خواهد بود که به جای دلار مثلا یورو استفاده بکنه. حالا تصورش بکنید که اگر چین هم توی این اتحاد بیاد، به علاوه روسیه و به علاوه اروپای شرقی و غربی، چه عظمتی پیدا خواهد کرد. و وحشت امریکا از اینه، امکان نداره امریکا با یک چنین اتحادی بتونه چیز بکنه، در حالی که رسا حیات خلوتش که عبارت از امریکای لاتین باشه، یک به یک دارن از رسا از چنبرش خارج میشن. شما ببینید در ونزوئلا اتفاقی افتاد، در برزیل که بزرگترین کشوره، که خاک برزیل از امریکا هم بزرگتره، به کشوری فوق العاده غنی داره از چنبرش تا حدودی خارج شده. ارژانتین خطرش هست که در انتخابات آیندهش، اکوادور، بولیوی، همه که اینا دارن به اصطلاح تکلق میشه، به اصطلاح دیگه سرسپرده های کامل امریکا نیستن، به امریکا از این جهت وحشت داره. بنابراین ملاحظه میکنید که امریکا وحشتش عظیمه، به یکی از دلایل توحش و به اصطلاح این خیلی ها فکر میکنن که این آخه دیوانه شده، یا همچین به قول آقای جنگ خارون میگفت بهای سنگینی به پردازه. علتش اینه که میخواد اولا تسلط خودش رو قبل از اینکه این توازن قوا به هم بخوره بر منابع انرژی مسلم بکنه، که هر کدوم از این کشورهایی رو که اسم بردیم بتونه از پا در بیاره. فرضاً فکرشو بکنید اگه امریکا تنگه هرمز رو بر روی رسا کشتی‌هایی که برای ژاپن یا چین میره ببنده، یا تنگه مالاکا رو که قبلا هم میدونی جنگ دوم جهانی در سر نفت بود، اختلاف که رسا جنگی که بین ژاپن و امریکا در سر نفت بود، که امریکا میخواد انرژی و رسا شاهرگ حیاتی این کشورها رو زیر کنترل خودش بیاره. علت وحشتش اینه عزیز. و در نتیجه با تمام این تفاوت، یعنی میخوام من بازم نقاط ضعف امریکا رو که در این حال که ما یه ابرقدرت غیر قابل تصور میبینیمش، از نظر نظامی آره کاملا این درسته، ولی از نظرهای دیگه کاملا به اصلا این کشورها اگه دست به دست هم بدن میتونن در برابر امریکا یک نیروی قدرتمندی به وجود بیارن. چین فرضاً حالا امریکا از این جهت وحشت داره که چین تا 20 سال دیگه اقتصادش از امریکا به حساب حجمش، یعنی جی دی پیش به حساب گروس نشنال پروداکتش، میره از امریکا هم جلوتر ممکنه بزنه و در اونجا تبدیل دیگه قدرت جهانی از نظر اقتصادی میشه. و ایناست که امریکا رو به وحشت انداخته. بنابراین من نظرم اینه که در اروپا گرچه به طور موقت کشورهای اروپای شرقی فعلا متحد امریکا شدن، ولی در واقع هم از نظر اقتصادی، هم از نظر فرهنگی و هم از نظر در نتیجه سیاسی، فعلا از نظر سیاسی اومدن طرف امریکا، ولی از نظر اقتصادی و فرهنگی بسیار به اروپا، به جامعه اروپا نزدیکترن. و این شکافی که فعلا بینشون افتاده نظر من اینه، شاید این درست از آب در نیاد، به نظرم موقته و بالاخره اگه پایداری بکنن کشورهای اروپا که پایه های اصلیش فرانسه و آلمان هستن، اینا بالاخره میان. روسیه هم به طور طبیعی خواهد بود با اینا، و اگه با چین احساسی یک قطب بزرگ در برابر امریکا درست خواهند کرد. ایران به نظر من منافعشونی که با این قطب باشه، یعنی به همین دلیلی که امریکا و بیجینوس اینو تحمل نمی کنه و ممکنه واقعا هم به پالایشگاه و یا منابع چیز نفتی بنی و ممکنه ایران بعدش باشه و بتونه به حساب بخواد ایران رو واقعا از پا در بیاره، برای اینکه بیاره که منابع نفت ایران رو کنترل بکنه. و در نتیجه به نظرم منافع امریکا، مردم ایران اگر واقعا دوباره سر عقل بیان، به این همه به حساب از شیفتگیشون نسبت به امریکا چیز بشن، امریکا که دموکرات‌تر، اگه مسئلهشون دموکراسی و آزادی، اتفاقا اروپا میتونه روی رژیم ایران فشار حسابی وارد بکنه و در نتیجه تضعیف بکنه به حساب رژیم حاکم رو. اگر تا الان اروپا نتونست این کار رو بکنه، برای اینکه ارتجاع حاکم بر ایران، من اینو میتونم قسم بخورم و اطمینان قطعی دارم که این سرکوب های اخیرش با چراغ سبز امریکا بوده. مردم ایران شاید اینو نمیدونن که امریکا همین دموکراسی نیمبندی که فعلا در ایران هستش اینو نمیتونه تحمل بکنه و طرف ارتجاع حاکمه و نه طرف اصلاح طلبا یا نمیدونم طرف دموکراسی در ایران، اینو من فکر نمی کنم هنوز بخشی از مردم ایران گرفته باشن که امریکا دشمن سرسخت دموکراسیه، به ویژه در مرحله کنونیش اصلا دموکراسی رو نمیتونه تحمل بکنه. در نتیجه به نظر من منافع ایران اتفاقا اینه که با جامعه اروپا باشه، روابط اقتصادیشو با اونجا گسترش بده و در مقابل فشار امریکا مقاومت بکنه. خیلی ممنون. اولا میخوام بهتون میگم راجبه این موشک ها و فلان فلان اینا، توی جنگ یکی از بخش های بسیار پر اهمیت این جنگ بمیشه، چون من در امریکا هستم و بهتا شاهد و ناظر جنگ روانیه و اونم عبارت از اینه که انواع و اقسام بهتا چیزای روانی رو به کار میبرن. فرضاً میگن که مثلا این موشک رو فرضاً عراقی ها انداختن، در حالی که عراق اصلا توان اینو نداره که فعلا موشک اونم به طرف ایران بندازه و مطلقا نظر سیاسی نه به نفعشه و نه توانشو داره. حالا چی انداخته به چی هستش؟ در حال من در حال حاضر هر خبری که میرسه، چون جنگ روانی در حال حاضر در اوج خودش هستش، تا زمانی که رسان اینا تأیید نشه و ندون آدم ریشه قضایا کجاست، نباید به اصطلاح اینا چیز بکنیم. در دیدی نیست که به اصطلاح مسئله کردها یکی از اسفنگیزترین وضعیتهایی که من میتونم تصور بکنم که خلق کرد چطور اینا قربانی چندین بار قربانی خود امریکایی ها شدن، که چطور هم علیه دولت عراق اینا رو شورون امریکا و بعد تنهاشون گذاشت و ایران همینطور علیه به اصطلاح چیز اینا رو شورون و دوباره تنهاشون گذاشت و میدونید چه بر سر پدر همین بارزانی، پدر مسعود بارزانی را. و الانش هم زیر به اصطلاح چکش و سندان از یه طرف به هر حال عراق به اصطلاح هستش و از یه طرف دیگه هم ترکیه اینا قرار گرفتن و معلوم نیست به اصطلاح سرنوشت کردها. به نظر من خود کردها هم فوق العاده دلواپس هستن که آیندهشون چه خواهد شد. ترسشون در حال حاضر در درجه اول از ترکیه است، در اینکه ترکیه میدونید به هیچ وجه نمیذاره که کردها اونجا نفس بکشن در بخش کرد نشین و امریکا به زور الان نگرشون داشته از اینکه حمله بکنن به شمال عراق رو، در اینکه اینا میترسن که نفت موسل به کرکوک و کردها به تصرف خودشون در بیارن و بالاخره به حساب استقلال پیدا بکنن. اگه استقلال اونجا پیدا بکنن، خود به حساب کردستان ترکیه هم ادعای استقلال خواهد کرد و در نتیجه این مسئله ای که الان امریکا داره باش دست و پنجه نرم میکنه. و من فکر میکنم اتفاقا یکی از قربانیان این جنگ این خواهد بود که به اصطلاح اگر اینا دل به امریکا ببندن دوباره قربانی این قضیه بشن، در حالی که میباید کردها استقلال خودشون رو حفظ میکردن و اصلا علیه این جنگ در حقیقت دفاع میخواستن، تا اینکه به اصطلاح در خواهان به اصطلاح فرزن افتادن حکومت عراق. ولی که فراموش نکنید دولت عراق علی‌رغم تمام انتقاداتی که به اینا میکنید تنها دولتی بوده که به اینا خودمختاری داده، نه دولت ایران و نه دولت ترکیه. دولت ترکیه که رفتار وحشیانش با کردها خاص و عام همه جا، عراق لااقل خودمختاری نسبی به اینا داده بوده. این به خاطر جزء تاریخ و همه هم میدونم و در نتیجه به نظر من کردها اگر چنین چیزی رو داشته باشن و به هیچ وجه به امریکا نمیتونن تکیه بکنن، به یکی از قربانیان این جنگ خواهند بود. در اینکه دفعه قبل هم که حمله کرد عراق بشون، برای اینکه به حساب در صدد این بودن که با امریکا بندازن دولت عراق و در نتیجه اونا به اصطلاح حمله کردن. ولی به هر حال منظور، من نمیدونم سوال شما رو من پاسخ دادم یا نه، اگر چرا مردم ایران سکوت کردن، بازم یکی از دلایل به نظر من یک حساب بسیار چیز ناراحت کننده ایه که چرا مردم ایران سکوت کردن. البته به دلیل جنگ ایران عراق یه مقدارشه و یه مقدار بخشی از ایران هم دل به این بستن که شاید گرفتن عراق و افتادن دولت عراق به یک فرجی برای مردم بشه و به نظر من این نظرم کاملا یه نظر نادرسته و ایران در معرض خطر و در محاصره امریکا قرار خواهد گرفت و مردم ایران اگر چنین چیزی رو در سر دارند بازنده خواهند بود و نه برنده، در حالی که میباید از استقلال کشور و از دموکراسی دفاع بکنند، هم در برابر حاکمیت ارتجایی و هم در برابر امریکا، و در عوض همینطور که گفتم به مبارزه جهانی علیه جنگ میباید میپیوستند. بنابراین این نکته منفی برای مردم ایران هست که در این تظاهرات ضد جنگ شرکت نکردن. من فوق العاده شخصا از این مسئله ناراحتم که چرا مردم ایران نیومدن و علیه جنگ تظاهرات نکردن. خیلی ممنون. در اروپا اسم